أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مقام دوم که پیرامون موضوع خمس در باب قوس بحث کردیم، گفتیم عمدتاً در دو جهت بحث میشه. یکی از جهت کیفیت اخراج، به این معنا که اون شی چگونه از عمق دریا یا آب باید خارج بشه تا خمس بهش تعلق بگیرد. اون چه تا به حال گفتیم درباره کیفیت اخراج بود که آیا بالقوس باید باشد یا بالآله، آیا یا بالآله را هم دربر میگیره، آیا لزوماً از دریا باید باشد یا شامل رودخانه هم میشه. اما نسبت به خروج به نفسه بحث باقی مونده. یعنی اگر چیزی از عمق آب خارج بشود بدون اینکه شخص دخالتی در خارج کردن اون از آب داشته باشد، علیکم السلام، آیا این هم متعلق خمس هست یا نه؟ یعنی اگر کسی چیزی را کنار ساحل پیدا کرد یا بر سطح آب پیدا کرد و اخذ نمود، آیا اینجا هم خمس واجبه یا نه؟ قاعدتاً این مسئله رو باید در همین نقطه بررسی کنیم، ولی چون امام رحمت الله علیه در مسئله سوم این بحث را مطرح کرده اند، ما احاله میدیم به همون مسئله ثالثه، لذا اونجا بحث میکنیم که آیا خروج به نفسه موجب تعلق خمس نسبت به اون شی میشود یا نمیشود. اما جهت دومی که در مقام دوم مورد بحث است مربوط به جنس مخرجه. این هم در واقع یک جهتی است که به تعیین موضوع خمس کمک میکنه. ما در مقام دوم میخواستیم ببینیم موضوع خمس در باب قوس چیه. از یه جهت در مورد کیفیت اخراج بحث کردیم، جهت دوم مربوط به جنس اون چیزی است که متعلق خمس واقع میشه. در این رابطه حیثیات مختلفی وجود دارد که امام رحمت الله علیه در ضمن مسائل آتیه به بعضی از اونها اشاره کرده اند. یکی از این حیثیات این است که آیا وجوب خمس مختص به لؤلؤ یا همه جواهر را در بر میگیره، این به جنس مخرج مربوط میشه، یعنی خمس فقط در لؤلؤ واجب است یا در همه سنگ های قیمتی که از عمق آب استخراج شود. حیثیت دوم این که آیا وجوب خمس مختص به جواهر است یا شامل غیر جواهر هم میشه، مثل انبر. انبر از سنگ های قیمتی نیست علیکم السلام. یا حیوان مثلا ماهی، چون ماهی ممکنه با تور صید بشه، ممکنه کسی با قوس و فرو رفتن در آب ماهی را بیرون بیاورد. آیا اگر ماهی مثلا از راه قوس استخراج شد آیا متعلق خمس هست؟ اینم یک حیث. این حیثیت را امام رحمت الله علیه فی الجمله در مسئله ششم متعرض شدن و ما این رو باز اونجا بررسی خواهیم کرد، به حسب نظم منطقیش باید اینجا بررسی بشه، منتها چون امام رحمت الله علیه در مسئله ششم فرمودن ما هم میگذاریم همونجا بررسی میکنیم. حیثیت سوم که مربوط به جنس مخرج است این است که آیا اون چیزی که از عمق آب خارج می شود مثل جواهر آیا باید در آب تکون پیدا کرده باشد تا خمس به اون تعلق بگیرد، یا اگر تکونش هم در آب نباشه مثل جواهری که در کشتی غرق شده ای در عمق آب وجود داره و کسی این جواهر رو استخراج میکنه، آیا اینجا هم خمس واجب است یا نه؟ پس حیثیت سوم مربوط به این که آیا اون شیء خارج شده لزوماً در آب باید تکون پیدا کرده باشه یا نه ضرورتی نداره. این مطلب را هم امام در مسئله پنجم متعرض شده اند. خب این رو هم میگذاریم در همون مسئله پنجم بررسی میکنیم. از این سه حیثیت فقط حیثیت اول رو امام دیگه اشاره نکردن، لذا ما یک بحث مختصری پیرامون حیثیت اول خواهیم داشت و حیثیت دوم و سوم را باز به محل خودش واگذار میکنیم. اما این حیثیت که شیء مخرج در صورتی متعلق خمس است که لؤلؤ باشه، اگه لؤلؤ نباشه مثل مرجان مثل چیزهای دیگر اینها متعلق خمس نیست. علت این که این بحث مطرح شده کلامی است که صاحب مدارک در این رابطه فرموده. ایشون تصریح کرده اند به این که خمس فقط به قوس لؤلؤ متعلق می شود، یعنی اگر اون چه خارج میشه لؤلؤ باشه خمس داره و الا سایر جواهرات متعلق خمس نیستن. دلیل ایشون هم صحیحه حلبی است. در صحیحه حلبی این چنین آمده بود: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الانبر و قوس اللؤلؤ فقال علیه السلام علیه الخمس. الحدیث، حدیث ادامه داره. خب ایشون میفرماید چون در این روایت قوس لؤلؤ ذکر شده و خمس فقط در این مورد ثابت شده، بنابراین در سایر موارد خمس ثابت نیست. وقت علت این که ایشون فقط به همین روایت اخذ کرده و سایر روایات این باب را نادیده گرفته، در حالی که ملاحظه فرمودید روایات متعددی در این باب وارد شده، این است که ایشون در باب حجیت خبر یه مبنایی دارد و به واسطه اون مبنا اکتفا به همین روایت کرده. ایشون معتقده خبر واحد صحیح اعلایی فقط حجته، هر خبر صحیحی حجت نیست. صحیح اعلایی مشمول ادله حجیت خبر واحده و در بین این روایات تنها صحیحه حلبی است که صحیحه اعلایی است، یعنی صحیحه است که همه رواتش از جهت شرایط مضبوط در مورد راوی تام و بدون عیب و نقصن. بر این اساس علیکم السلام، بر این اساس ایشون سایر روایات را نادیده گرفته و صرفاً به این روایت اخذ کرده، لذا فرموده خمس فقط در لؤلؤ واجبه خلافاً ل سایر الفقها. خب این نظر به نظر این نظر مخدوشه و وجه اشکال در این قول هم این است که اولا اصل مبنای ایشون باطله، یعنی صرف صحیحه اعلایی مشمول حجیت ادله حجیت خبر نیست، این مبنا خودش محل اشکال. به علاوه در این باب به غیر از صحیحه حلبی یه صحیحه اعلایی دیگه هم داریم، اونم روایت عمار ابن مروانه. در روایت عمار ابن مروان عنوان ما یخرج من البحر ذکر شده، نه خصوص لؤلؤ. هر آنچه که از بحر خارج شود مشمول ادله وجوب خمسه، لذا در این حیثیت اولا که بحث در اختصاص خمس به لؤلؤ یا شمول اون به سایر جواهرات، حق آن است که وجوب خمس اختصاص به لؤلؤ نداره. حالا شمولش نسبت به غیر جواهر یا نسبت به چیزهایی که در عمق آب تکون پیدا نکردن، این دو جهت و دو حیثیت انشاءالله در مسئله ششم و مسئله پنجم تحریر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
صحیح
مرمان میدونم
خلق رو توی سهرش کندیر آوردن و مرمون موقعی میدونم که شو سبیل ایستن و روایت دینه هشون نقل نشون مرمون تحریر کردن
دیدن. یعنی میخواید بگید صحیح اهلایی نیست یا نه اصل رو بگید؟
یه نقل ندارست سهرش استاد
نه اینو نوعاً حتی اونایم که تو سایه این روایت رو رد کرده.
نه
حالا
درسته،
ولی نوعاً حتی اوناییم که به اصطلاح در مورد بعضی روایات دیگه این باب اشکال کردن روایت عمار رو پذیرفتن. حالا اگر کسی، این دیگه مبناییست، اگر کسی این روایت را درش خدشه بکنه، خب اصل به اصطلاح مبنای صاحب مدارک محل اشکاله. فوقش اینه که جواب دوم قبول نمیشه. خب هازا تمام الکلام فی المقام الثانی. ما تا اینجا در باب قوس از سه مطلبی که امام رحمت الله علی در این چند سطر فرمودند دو مطلب را در طی دو مقام بررسی کردیم، ضمن این که بعضی مطالبش احاله شد به مسائل آتیه. مطلب اول اصل وجوب خمس در باب قوس بود که به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. مطلب دوم تعیین موضوع خمس در باب قوس و اینکه چه چیزی متعلق خمس است، چگونه باید اخراج بشه، اونچه که اخراج میشه چه مشخصاتی باید داشته باشه، اینها رو مورد بررسی قرار دادیم. مقام سوم درباره اعتبار نصاب و مقدار اونه، این هم در متن تحریر آمده بود. خب ما نظیر این بحث رو در باب معدن هم داشتیم که خمس در صورتی در معدن واجب می شود که به اندازه 20 دینار یا 200 درهم باشه. حالا آیا در باب قوس هم نصاب معتبره یا نه؟ متن تحریر این بود، اول که فرمود الرابع و القوس، بعد مواردی رو ذکر کرد، در ادامه فرمود یجب و فیه الخمس اذا بلغ قیمته دینارن فسائدن. خمس واجبه در صورتی که قیمتش به یک دینار برسه و بیشتر، یعنی حداقل ارزش اون شیئی که از آب خارج میشه باید یک دینار باشه تا خمس واجب بشه. به دنبال این هم سه تا فرع مطرح کردن که حالا ما ابتدا اینو بحث میکنیم بعد اون سه فرع رو مورد رسیدگی قرار میدیم. مرحوم سیدم تقریبا همین تعبیر رو به کار بردن و نظر مشهور هم همینه. در مقابل مشهور دو قول دیگه هم هست، یعنی اگر ما بخوایم فهرستی از اقوال در باب نصاب خمس در قوس ذکر بکنیم، به طور کلی سه قول در این مسئله وجود داره. ما این سه قول رو باید بررسی کنیم، ادله شون را تا حق در مسئله معلوم بشه. قول اول قول مشهوره که امام و مرحوم سید هم به اون ملتزمند، و اون اینه که نصاب معتبر است، مقدارش هم یک دینار. قول دوم قولی است که به شیخ مفید نسبت داده شده و مرحوم صاحب جواهر اون را از شیخ مفید نقل کرده، جواهر جلد 16 صفحه 40. این است که نصاب در باب خمس معتبر است و مقدارش 20 دیناره. قول سوم این است که نصاب اساساً در باب قوس معتبر نیست. دیگه چه برسد به این که بخواد مقدارش بحث بشه؟ اصلا نصاب معتبر نیست، یعنی اونچه که از عمق آب خارج میشه حتی اگر کمتر از یک دینار هم باشه خمسش واجبه. از جمله کسانی که به این نظر ملتزم شدن مرحوم آقای خویی است و بعضی از بزرگان از معاصرین هم این نظر را پذیرفتن. عبارت مرحوم آقای خویی در حاشیه عروه اینه: الاهوتو، در ذیل عبارت مرحوم سید در این جمله اینه: الاهوتو اخراج الخمس مطلقا، یعنی چه به یک دینار برسد چه نرسد خمس مطلقا واجبه. بله بله، منتها فتوا نداده ایشون. در قول سوم در مورد عدم اعتبار نصاب ایشون احتیاط واجب کرده، فتوا نداده. پس سه قول در مسئله وجود داره. حالا اول ما قول مشهور را بررسی میکنیم. مشهور معتقدند نصاب قوس برای وجوب خمس یک دیناره. چرا مشهور این به اصطلاح رأی را ملتزم شدن و پذیرفتن؟ این حالا مستند به روایتی است از بزنطی که حالا این روایت رو انشاءالله باید بخونیم. اشکالاتی به استدلال مشهور شده، از جمله خود مرحوم آقای خویی اشکال کردن. باید ببینیم آیا این اشکالات به مشهور وارده یا نه، و بعد حق در مسئله معلوم بشه. حالا امروز چون روز چهارشنبه هست و عرض به حضور شما طبق معمول روزهای چهارشنبه ما یه تذکر اخلاقی داریم و از طرفی در آستانه عید قدیر هستیم، چند دقیقه هم در همین رابطه من مطالبی رو عرض میکنم. و چون نوعاً هم دوستان میگن، هم دوستانی که بعدن کلاس بعدی اینجا هست و گاهی طول میکشه میگن زودتر تمام کنی، دوستانی هم که اینجا هستن جای دیگه کلاس دارن، حالا امروز خدا کنه بتونیم به موقع تمام کنیم. خب از مجموع روایاتی که در رابطه با عید قدیر و اعمال عید قدیر وارد شده و سوالاتی که از ائمه علیهم السلام در این رابطه شده معلوم می شود در اوائل عصر ائمه علیهم السلام هنوز مردم با روز قدیر و اهمیت اون و این که این روز روز عیده برای مسلمین آشنا نبودن. روایات متعددی وارد شده که دلالت میکنه بر این که ائمه علیهم السلام در صدد بودن اهمیت این روز را و بزرگ داشت این روز را به مردم تعلیم بدن، هم در سخن و هم در عمل. مثلا در گفتگوهایی که بین ائمه و برخی از اصحابشون وارد شده سوال شده که آیا روزهای بزرگ یا روزی مهمتر و بزرگتر از عید فطر و عید قربان داریم یا نه؟ ائمه اشاره به روز قدیر کردن. یا مثلا ائمه سوال کردن از بعضی از اطرافیان و اصحاب که آیا میدونید بزرگترین روز و عید نزد خداوند چه روزی است؟ نوعاً ذهن مردم در اون ایام معطوف بوده به عید قربان، عید فطر، روز جمعه و روز عرفه. حالا در به اصطلاح روایات مختلف، یعنی این مقدار مسلم بوده که مثلا روز قربان، عید قربان، عید فطر و تا حدودی یوم الجمعه از اعیاد مهم اسلامی بودن، لذا ملتزم به انجام اعمال و عبادات خاص این روزها بودن. اما نسبت به عید قدیر این فرهنگ وجود نداشت که این روز را بزرگ بشمارن. حالا یا شرایط که عمدتاً هم همین بود، شرایط اجازه نمی داد و فضایی بود که امکان این مسئله نبود، لذا ائمه از هر فرصتی استفاده می کردن تا این حقیقت را برای مردم تبیین بکنن. هم به عنوان این که این روز بزرگترین روز برای مسلمین، برای مردم شریفترین روز، بزرگترین روز، روز قدیر است، علتش هم ذکر می کردن برای این که خداوند تبارک و تعالی در این روز دین را کامل کرد و نعمتش را بر مردم تمام کرد. خب روزی که در اون روز دین کامل شود و نعمتهای خدا تمام بشه، این روز مسلماً شریفترین روز و بزرگترین روزه. در یه روایتی در تفسیر فرات وارد شده که فرات ابن احنف یه روزی خدمت امام صادق رسید و در همین رابطه گفتگویی صورت گرفت. امام یادآور شدند که پیامبران بنی اسرائیل هر روزی را که برای خودشون جانشین تعیین می‌کردند اون روز را مردم عید می‌دانستند. تعیین جانشین در عهد پیامبران بنی اسرائیل که قهرن جانشینی اونها در این محدوده خاصی بود توسط اون مردم عید قلم داد می شد. حالا وقتی پیامبر خاتم وقتی پیامبر خاتم صلوات الله علیه که دین او خاتم ادیان و اکمل ادیانه، کسی مثل امیرالمؤمنین را جانشین خود می کند برای همه بشریت، تا برای همه بشریت راهنما، نشانه و دلیل باشه. بر طبق همین روایت قهرن این روز روز عید است. در عمده این روایات وجه قرار دادن این عید، علامت بودن، نشانه بودن، دلالت کردن امیرالمؤمنین نسبت به بشریت قرار داده شد. یعنی یک راهنمایی که الی یوم القیامه قرار است بشریت را به سرمنزل مقصود برسانه. قدیر در واقع یک فرهنگ و یک اندیشه است. قدیر اختصاص به شیعه نداره، متعلق به همه مسلمین، بلکه متعلق به همه بشریته. قدیر بزرگ است و برترین روز است، چون شخصیتی مثل امیرالمؤمنین راهنمای بشریت قرار داده شده. خب اگر بخواهیم قدیر را پاس بداریم، باید امیرالمؤمنین و مکتب اهل بیت و اهل بیت او را و مکتب اونها را به بشریت معرفی کنیم. اگر خود این حقیقت به درستی تبیین بشه، تردیدی نیست که بشریت جذب این حقیقت نورانی خواهد شد. لذا امیدوارم ما بتوانیم حداقل به عنوان کسانی که در طریق مکتب اهل بیت برای معرفی این مکتب تلاش میکنیم، اولا خودمون دریافت صحیحی از حقیقت این روز داشته باشیم، ثانیاً بتوانیم به درستی این حقیقت را معرفی کنیم. این مسئولیت بسیار سنگینی است. ائمه علیهم السلام هم این حقیقت را تبیین کردند، هم عملاً با هدایا و خلعت و طعام و اینها سعی می‌کردند این روز در اذهان باقی بمانه. در یه روایتی داره راوی میگه ما خدمت امام رضا رسیدیم، روزه داشتن ایشون و دیگران، چون روزه این روز مستحبه. امام همه رو برای طعام، برای افطار نگه داشتن، برای اونها، برای به اصطلاح دوستان و آشنایان خلعت و هدایا فرستادن، کفش و انگشتر فرستادن. حالا اینا رو من میگم الان بگید که خودت باید عمل کنی. در حال هم در مقام گفتار هم در مقام عمل این روز را بزرگ می داشتن. البته امسال واقعا با توجه به این حادثه ای که برای حجاج پیش آمده، خب این عید برای ملت، برای امتهای اسلامی به خصوص ملت مسلمان ایران آمیخته شده با این عزا که واقعا حادثه تلخ و دردناکیه. هنوز هرچی جلوتر میره عمق این فاجعه بیشتر آشکار میشه. امیدواریم که به حق امیرالمؤمنین و اولاد امیرالمؤمنین خداوند به خانواده های اینها انشاءالله صبر عنایت کنه و اونها رو با محمد و آل محمد انشاءالله محشور کنه. الحمدلله رب العالمین. Thank you.